بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع تحلیل پروتکل یهودیت در شب 8 محرم 1405 هیئت آل الله.
و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکات. در لیالی گذشته نکاتی پیرامون سیر استکمالی انسان از مبدأ تا معاد خدمتتون ارائه شد و انسان رو یک موجود ابدی برشمردیم و ترسیم کردیم که از زمانی که به وجود میاد گرچه ازلی نیست اما ابدی است و باید که در این سیری که از مبدأ آغاز میشه به معاد میرسه، یعنی مقصد، او همواره با کمال مطلق سنخیت پیدا کنه. ببینید جوونا، شما وقتی سراغ آیات و روایات میرید این نکته رو باید در ذهن داشته باشید که آیه و روایت برای مطالعه کردن در هم بر همین نیست. یعنی چه؟ نه آیات قرآن کریم نه روایات معصومین همه در یک سطح نیست. و شما در چه سطحی هستی و میخوای چه سطحی باشی؟ باید نقطه گذاری کنی، چشم انداز داشته باشی. یه مطلب. مطلب دوم این که وقتی شما مجامع حدیثی رو باز میکنید اینا تبویب شده. تبویب یعنی چی؟ یعنی باب بندی شده. احادیث راجع به احکام، اخلاق، چه این دسته بندی. در خود این دسته بندی ها سطح بندی وجود داره. چرا سطح بندی وجود داره؟ میتونید بگید؟ چون مخاطب وجود داشته. خب یه انسان عوامی آمده از معصوم یه سوالی کرده، یه انسان درس خوانده ای آمده علیکم السلام، یا اینکه سال اول یک حدیثی بیان شده، یه حدیثی سال دهم بیان شده، مردم رشد کردن، درس خواندن. اون وقت شما میری سراغ مجامع حدیثی، حدیثی رو میخونی که سطحش پایینه، بعد میگی معصوم فرمود، اما یه درسی برای اول ابتداییه، معلم گفته، یه درسی برای دوره دانشگاهیه. و اهل بیت و پیامبران موظف بودن با مردم به اندازه عقولشون صحبت کنن، درسته؟ شما اگر بینشت این باشه که ترس داشته باشی که نسوزی، حدیث برای شما زیاده، آیه هم برای شما زیاده. من اگر طمع داشته باشم برم بهشت، حدیث برای من زیاده، آیه هم برای من زیاده. اما یه زمانی من میخوام کامل شم، یعنی به سمت خدا که میرم سیر کمالی داشته باشم، اینجا برای شما آیه مخصوص وجود داره، روایت هایی هم. مثلا در مورد غیبت وقتی به سراغ قرآن میرید نگاه میکنید میبینید مثلا میفرماید که آیا دوست دارید که گوشت بر میت برادر خود را بخورید؟ یک نکته اشمعزاز کننده، در واقع داره باطن غیبت رو میگه. این یه جوره. یه جور دیگه است که به شما میگه اگر غیبت بکنی انقدر سال آتیشت مثلا میزنن، عذاب داری. یه جوره. اما یه زمان اینا رو نمیگه، میفرماید الغیبتو، که حالا به تعبیر برخی مثل رهبر شهید الغیبتو، این خانششون این بود، الغیبتو چی آقا؟ جهد العاجز. این برای اهل کماله دیگه، بقیه به درد ما نمیخوره. اگه اهل کمال باشیم میسوزونیم، به درد آدم اهل کمال نمیخوره. آیاتش هم میگه خدا فرموده، درسته، رو چشم ماست. اما برای من شمای سطح بالا که میخوای برسی به دکترا و فوق دکترای دین، یک سری از آموزش ها، یک سری از گرچه دینیست گرچه حقه، به درد شما زیاد نمیخوره. سیر رو میبینی. الغیبتو یه بار بگید یعنی چی آقا؟ جهد و جهد هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم. یعنی تلاش، جهد، جهد العاجز. میگه غیبت تمام تلاش و کوشش آدم ضعیف و ناتوانه. میسوزونه رو بذار کنار، میگه این آدمی که داره غیبت میکنه میدونی چرا؟ اینکه جرأت نداره بره به اون آدم بگه، میاد پشت سری صفحه میذاره. این برای انسان اهل کمال نقصه. اهل کمال کیان؟ همه اسباب جهان. در نظر اهل کمال شاخ و برگیست که بر ره گذری افتاده است. یه کشوری دیگه به غیر از ایران، من با یکی از دوستانمون قدم میزدیم، به دوستمون گفتم این ماشینی که ما رو برد فلانجا رسوند تو اون کشور، این ماشینه چیه؟ گفت این اینه. گفتم این اینجا تاکسی بود، تو ایران چنده؟ گفت تو ایران 50 میلیارد، 40 میلیارد، 30 میلیارد اینا. گفتم نگاه کن ببین، اگه اهل کمال نباشین تو ایران جوون آرزوش این ماشینه رو بخره، مرزو که رد میکنی یه کشور دیگه میری، یه قاره رو که رد میکنی، ارزش پول باعث میشه همون ماشینه که جوونه یه عمر ذهنشو داغون کرده تا بهش برسه اینجا تاکسیه. ایزن خونه، ایزن فلان، ایزن فلان. ولی چیزی که کماله، کمال اخلاقیه، کمال علمیه، مرز نمیشناسه. یعنی شما الان فیلسوف اخلاق از اسپینوزا بگیرید تا شوپنهاور، کانت، دکارت، فارابی، ارسطو، متفق اینها همه اخلاق رو قبول دارن و کمال انسانی میدونن. خب در احادیث ما هم همینه. بوئستو پیامبر فرمود لأتم مکارم الاخلاق. اینجا دیگه ترس و طمع کنار رفته، اینجا کمال مهمه. شما بیایید امتحان کنید یه دو ماهی، چهل خوبه مثلا، حالا چهل روز خوبه، اثر داره، چهل اثر داره. کسی اومد پیشتون غیبت بکنه نذارید، رفاقتاتون محکم میشه. تو زناشویی یا خیلی از اختلافها برطرف میشه، تو کسب و کار شراکتها بسیاری از حواشی کم میشه، تو هیئتها، عزاداریها، مسجد رفتنها اگه اجازه ندید که غیبت بشه بسیاری از مشکلات کم میشه. تیر طرف به سنگ میخوره، بعد به اون یاد میدی، بهش اینو بگو، بگو فلانی وقت دنیا رو نگیر، وقت خودت هم نگیر، وقت منم نگیر، بذار بریم جلو. این مطلب اول. مطلب دوم این شد که در سال 1895 یعنی 1273 هجری شمسی شخصی به نام هرتسل، تئودور هرتسل، یک روزنامه نگار اتریشی، مبانی یهودیت رو جمع کرد. مبانی یهودیت یکی چی بود آقا؟ تورات، تنخ. یکی دیگه چی بود؟ تلمود. اومد به این جنبه عملیاتی سیاسی داد. تا قبل از این اینها مسائل اخلاقی بود، احکامی بود، یکی دوستاش عمل کنه، یکی دوست نداشت عمل کنه. این اومد گفت ما باید یه جا متمرکز بشیم و اینها رو بیاریم در فقه سیاسی، اخلاق سیاسی، عقیده سیاسی. کتابی نوشت به نام یهودستان، یا به تعبیر دیگری دولت یهود. این کتاب میتونید بخرید، میتونید سرچ بکنید، پیدا کنید. جنبشی راه اندازی کرد به نام جنبش صهیون. صهیون چیه آقا؟ یه بار گفتم تکرار میکنم، حضرت داوود و حضرت سلیمان، این پدر و پسر، اوج اقتدار حکومت بنی اسرائیل. اینها اردوگاه نظامیشون بالای یه کوهی بود از چهار کوه معروف فلسطین به نام صهیون. اینو گذاشتن صهیون به یاد اقتدار یهودیت. این شد جنبش صهیون. همون موقع که این جنبش را افتاد، سرمایه دارای یهودی از سراسر دنیا به این جنبش پیوستن. چه سالی شمسی عرض کردم؟ اینو یادتون باشه 1273 1895 یادتون به تاریخ شمسیش باشه باش کار دارم. شما به من بگید 1273 امام خمینی به دنیا اومده بوده؟ 1281 به دنیا اومده امام دیگه. پس صحبت از مبارزه و به این شکل انقلابی و این فقه سیاسی هم مثلا وجود نداشته. خب بعد یه نفر میاد از این کتاب استنباط میکنه، بعضیا گفتن قبل از اینه، بعضیا گفتن بعد از اینه، به نام اسرار مخفی دولت یهود. کتاب رو میتونید بخرید تو بازار، کتابیست. یعنی یه سری حاخام نشستن دور هم، اینا تندرو بودن. در هر دینی، در هر مکتبی ما تندرو داریم، افراطی داریم. یه چیزی تنظیم کردن به نام پروتکل یهودیت. 24 باب داره. قبل از انقلاب چاپ شده، کمیابم هست، گاهی پیدا میشه، گاهی پیدا نمیشه، حالا ما داریم. خب هرچه فشار یهودیت شبهای قبل گفتیم در روسیه بیشتر شد، مردم کم کم بعضی از یهودی‌ها رفتن فلسطین. در آلمان که جنگ جهانی پیش آمد، هیتلر دستور داد هولوکاست پیش اومد. یعنی چیکار کرد؟ کوره آدم سوزی را انداخت. مثلا اردوگاه آشویتز، این کتاب انسان در جستجوی معنا رو قطعا خوندید دیگه. این کتاب، این ویکتور فرانکل، این پزشک بوده، یک کتابی داره 10 جلدی به نام لوگوتراپی، معنا درمانی. ما معنا تو تشیع خیلی داریم، قدرشو نمیدونیم. بعد اینو خلاصه کرد، شرح زندگیش رو در اردوگاه آشویتز نوشت که چرا افراد میمردن. میگفت قبل از اینکه بیماری اینا رو بکشه، قبل از اینکه اینا رو ببرن تو کوره آدم سوزی، سل اینا رو بکشه، اینها از ناامیدی میمردن، از بیمعنایی میمردن. نمونش هم اینه، نزدیک یک عید که میشد اینا حالشون بهتر میشد، بعد عید که میگذشت امید آزادی داشتن، تعداد مرده ها بر اثر افزایش تب بیشتر میشد. دوباره میرن سمت فلسطین، یعنی آلمانی هم، یهودیان آلمان هم کجا میرن؟ خب وقتی رفتن اونجا به جنبش صهیون هم که پا گرفت، در خود ایران 1200 و اندی هم مردم یهودی ثروتمند به جنبش صهیونیست پیوستن. یهودیان ایران نشون به اون نشون که در تهران، در اصفهان، در جاهای دیگه کنیسه زدن، مدرسه زدن، باشگاه ورزشی زدن، مجموعه فرهنگی زدن، تعدادش خیلی زیاد، حدود 20 روزنامه در ایران چاپ میشد که 10 تاش در خود اسرائیل نوشته میشد، با هواپیما میومد ایران. اینا مدارکش موجوده. در این کلیپایی که دوستان رسانه از بنده ضبط کردن میتونید برید مراجعه کنید. کتاباشم من تو اون تصاویر آوردم ارائه دادم. اینا رو چرا میگم؟ جوان امروز حرفایی که میشنوه رو بتونه اجتهاد بکنه. خب دشمن شناسی بکنه. مثلا سازمان هاگانا که پدر بزرگ موساد و شاباک و شاه و اینهاست، که سازمان تروریستیه. این یعقوب نیمرودی اونجا تربیت شده که موساد رو در ایران راه اندازی کرد. هاگانا 1320 فعالیتش رو شروع کرده. اسرائیل چه سالی گفته دولت من رسما اعلام موجودیت میکنه؟ 1948. یعنی چند سال قبل؟ یعنی 28 سال قبل از اون. ببینید هاگانا که یک سازمان تروریست تربیت کنه، که خودشون اینا تو پروتکل اسم ترور رو میدونی چی میذارن؟ قتل هدفمند. 1320 دقت بکنید، سازمان تروریستی. یه کتابی هست آقا به نام خاطرات مستر همفر، حتما خوندید این کتاب رو. وقتی میره گزارش بده در کارهایی که در عربستان کرده بوده جاهای دیگه، کتاب بخونید. پایان کتاب میگه منو برد اونجا یه صندوقچه‌ای رو باز کرد، یه کتاب حدود مثلا 1000 صفحه‌ای رو در آورد، دیدیم کتاب تو انگلستان نوشته شده به نام چی آقا؟ چگونه اسلام را نابود کنیم. بعد جالبه این برنامهش یک برنامه 100 سال است. یعنی شما فکر نکنید که یک براندازی یک حکومت مثل حکومت ایران، مثل فرهنگ ایران، یه مثلا یه عده آدم جمع شدن دو سه روزه تصمیم گرفتن یه بمبی بزنن مثلا از بین بره. مثلا همچین چیزی امکان نداره. جنگ بیش از آن که در میدان نظامی باشه در اندیشه هاست. اول انسان ها در مملکتشون ناامید میشن، بی بندوبار میشن، بی اعتقاد میشن، بی غیرت میشن، بی تعصب میشن و بعد به سادگی دشمن میتونه بر انسان های این چنینی حکومت کنه. بعد دیگه موشک بیا تا هر چی بشه. یعنی اول فروپاشی از درون رخ میده. مگه ما قبلا جنگ نداشتیم؟ آقایون، خانوما، اینو به نوجوانا میگم، ما در جمهوری اسلامی ایران از 20 و اندی کشور در جنگ با عراق اسیر داشتیم. مگه ما با صدام جنگیدیم؟ جنگیدیم. روزی هم که قطعنامه امضا شد یه عده تو جبهه گریه میکردن، میگفتن ما باز میخوای بجنگیم. اینجا کسی شکست نمیخوره چون اندیشه ها شکست نخورده. حالا من جالبه به شما بگم، دیشب بحثم رو یه جایی قطع کردم که این رو بهتون بگم و ادامه بدم. آیون، جوونا، نوجوونا، عزیزای من، فداتون بشم. ما که روزانه 10 ساعت به بالا عمرمون رو برای مطالعه میذاریم، وظیفمون هم هست، منتش رو دوش کسی نیست، هیچ مسئولیت دولتی علارغم همه پیشنهادها قبول نمی کنیم که بتونیم کارمون رو درست انجام بدیم. قصه می خوریم که چرا انقدر جامعه ما از لحاظ سطح مطالعاتی و علمی پایینه. تو همین چند روز جام جهانی شما این صحنه هایی می بینید، قصه می خورید. طرف با فوش خار مادر جمهوری اسلامی رو میخواد بکوبه، با فوش خار مادر به یه هموطنش میگه ما ایرانی هستیم مثلا، اینا کیان؟ آخه اینجوری مملکت رو میخواد نداره کنن؟ با این مگه ما اون موقعی که ایرانی بودیم و از پیامبر خبری نبود، شما این شاهنامه رو بگیرید ورق بزنید. من 14 دوره شاهنامه رو خوندم، هر 14 دوره با 14 تا رنگ حاشیه نوشتم روش. شما هر چقدر تو شاهنامه نماز دیدید، تو کتاب باب الصلات وسیلت النجات آیت الله بفرمایید صد ابوالحسن اصفهانی میبینید، هر جا رستم رفته نماز خونده. این شاهنامه رو که دست میگیرید، خب پیغمبری نیستش اولش که، این داره میگه کیومرث و تهمورث. هر جا میبینی یه پهلوانی هست داره با دیو میجنگه. دیو عبارت دیگه ای از شیطانه، از نفس اماره است. اون 7 خان رستمی که شما میبینید میشه 7 شهر عشق در عطار. چیز جدیدی نیست، مراحل عرفانه. او به ادبیات فرهنگی میگه، اینا به ادبیات آیینی عرفانی میگن. منتها طرف اومده میگه که مثلا ما اسلام نمیخوایم. یه حرف چی؟ خود کسی که این شاهنامه رو سرود، که این کتاب بی نظیر است به عقیده من، اول کتاب چی میگه؟ میگه منم بنده خاک پاک نبی. اونا اینو میگن، بعد یه عده میان فوش میدن، میگن مثلا اینا ایران دوستن، اینا واقعا شخصیت میهن دوستن. چیزی که میخواستم دیشب بهتون بگم اینه، ببینید شما فکر نکنید اتفاقایی که الان تو جامعه میفته بعضیاش طرحه، اینا یک شبه اتفاق افتاده. شما این کتاب اسرار سازمان مخفی یهود رو که پیش از انقلاب چاپ شده 24 باب داره. شما تو این 24 باب میدونی به چه چیزهایی، بابها به چه عنوانهایی است؟ من میخوام بگم دشمن شناسی کنیم، رکب نخوریم. اولیش تروره. بابی داره. توجیه میکنن که جنتیل‌ها حق حیات ندارن. سرانشون باید کشته بشن، خودشون بردگی ما. کسانی که اینها رو هدایت میکنن باید کشته بشن. میگه هلال شیعی. این نظریه هلال شیعی رو کی داده؟ این پادشاه اردن. این لفظ اینو آورد. حالا به گفته بعضی ها مادرش هم یهودیه. آقا هزار سال مردم ابن عربی رو بعضی ها فوش میدن به خاطر اینکه میگن قائل به وحدت وجوده. وحدت وجود، من 14 دوره فسوس من دارم. من همه اینا رو که میخونم وحدت وجود من نمیبینم ابن عربی گفته باشه. بعدها یه نفر میخواد ایشونو بکوبه، بهش فوش بده، یک سنی متعصب وهابی به نام ابن تیمیه، او سالها بعد میگه وحدت وجود، مردم هم میگن وحدت وجود، پوشش هم میدن. خدا رحمت کنه، ملا صدرا رفته بود حضرت علی علیه السلام رو زیارت کنه، دیده بود یه نفر کنار ذریح واسطه صورتشو چسبونده به ذریح، میگه اللهم لعن ملا صدرا، اللهم لعن ملا صدرا، اللهم لعن ملا صدرا. ملا صدرا بهش گفت مومن خدا قوت، این ملا صدرایی که میگین چی کار میکنه؟ گفت این قائل به وحدت واجب الوجوده. نمیتونست واجب الوجود. ملا صدرا که دید انقدر جاهله گفت خب ادامه بده، ادامه بده. باب دوم، تفریحات. تفریحات انسان‌های رو کره زمین. نان یکی از باب‌هاش راجع به نانه. ما اگر یه روزی کلاس طبی داشتیم، شماها نبودید، پزشکانی بودن، اونجا تعریف کردم که بخش عمده گندمی که مردم جهان می‌خورن دیگه گندم نیست. اصلا بگذر از تراریخته، از بیوتروریست بگذر، یه چیز دیگه است. اللهم بارک لنا فی الخبز. من بیش از 100 تا مریضمو بنده، بیش از 100 تا مریضمو بدون دارو با تغییر نان درمان کردم. مریضی های سخت با تغییر نون بیش از 10 ساله. بعد شما فهم کنی جنگ باید چی بشه؟ باید موشک زده بشه. اصالت رو از دست میدیم. حالا چرا؟ جلوتر عرض میکنم. خب یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا.
در این پروتکل چه آمده؟ ببینید آقا جون، این کتاب من بدید آقا، اون کاغذاشم بردارید. ببینید این کتابو، یه چند تا کار تصویری دوستان رسانه از من گرفتم، من اونجا یه مدارکی هم نشون دادم. من این دو بار خوندم، اولش هم نوشتم. ببین کتاب پوسیده شده. من میخوام برای اینایی که این جلو نشستن بگم که این چه سالی چاپ شده؟ بلندتر بگید. 1344. به انقلاب اسلامی ربطی داره؟ چند سال قبل از انقلابه؟ میخواید من دو سه خط روش بخونم؟ به انقلاب که ربطی نداره که. اینی که نوشتم انقلابی نیست. بازم مدرک. چی نوشته آقا اینجا؟ سرخط؟
از دوران سلطنت
اعلی حضرت فقید، طرفدار شاهه. اعلی حضرت فقید یعنی انقلابی هم نیست. سلطنت طلبه دیگه. درست آقا؟ دیگه از این مدرک چیزی بهتر میخواید؟ برای یهود، از پروتکل یهودیت داره میاره که میخوام براتون توضیح بدم. برای یهود هیچ حقی جز زور وجود ندارد. انقلاب اسلامیه، سپاه پاسداران چیکار کرده؟ خب برای آنها زور مافوق مذهب است. دیشب چی گفتم؟ گفتم مذهب برای یهودیت ملاک نیست. چی ملاکه؟ نژاد. طلا در دست اسرائیل است، یعنی ثروت، و با طلا ممکن است بر مطبوعات و افکار عمومی، گفتم چی؟ جنگ در اندیشه هاست، و حکومت‌های کشورهای دموکراتی تسلط یافت. تمام مذاهب، ببینید آقا، تمام مذاهب جز مذهب موسی باید از بین برود. چه تاریخی نوشته؟ خب گفتن مردم، گفتن انقدر مرگ بر اسرائیل، اسرائیل با ما دشمنه. این 13 سال قبل از انقلاب چاپ شده، 3 سالم طول کشیده بنویسش. یهودیان باید بر دنیای رام حکومت کنن. یه حرفا زشتی اینجا داره که براتون نمیگم. خشونت اصل مسلمی است. فریب و تزویر برای غیر یهود مانعی ندارد. ببخشید عذر میخوام، چون توضیح دادم براتون میخونم. با این حیواناتی که حالت حیوانی پیدا کردن، بنگرید اینا کیان؟ غیر نژاد یهود. حیواناتی که در عین حال بدون حد و اندازه حق آزادی دارند، ما نمیتوانیم اجازه بدهیم ملت‌ها چنین روزهایی را ببینند. ما از طرف خدا انتخاب شده ایم. این کدوم حرفه؟ حرفی که در تورات زد نیل تا فرات برای؟ ادامه نمیدم، ادامهش اینجا براتون توضیح میدم. ببینید اینها در پروتکل اول میان باوراشونو مینویسن. صهیونیست این کارو داره میکنه، میگه ما قوم برتریم در باورهاش. تحریفم یادتونه، پیامبران به ما این وعده رو دادن، هر مذهبی جز مذهب موسی باید، خب دنیا باید رام بشه، یهودیان بر دنیا حکومت کنن. دو، یه آفتی رو در این پروتکل یهودیت بررسی میکنه. آفت چیه؟ میگه که ما تعدادمون کمه. خب یهودیت چقدرن در دنیا آقا؟ 20 میلیون حدودن. میگه تعداد ما کمه، ما بخوایم دنیا رو بگیریم عده نداریم. چیکار باید بکنیم؟ دو تا ابزار رو باید تصاحب کنیم، به دست بگیریم. یک، ثروت. دو، مطبوعات. مطبوعات در دوره ما شده چی؟ شده رسان. بریم سراغ اولیش، ثروت. ببینید آقا، من دیشب چیزی رو پریشب توضیح دادم، امشب تکرار میکنم. متاسفانه ما زندگی دینی رو در گذشته، البته بیشتر، به گونه‌ای جلوه دادیم که انسان هرچه فقیرتر، هرچه مثلا فلان، این عارفتر. آیا حضرت علی این گونه بود؟ آیا حضرت خدیجه این گونه بود؟ آیا خود پیامبر اعظم این گونه بود؟ ببینید شما الان میتونید برید باغ امام صادق رو، اگر داشتی و دل نبستی هنر کماله، نداشتی که تواضع زگردن فروزان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. اگه گدایی تواضع کنه آدم خوبیه؟ اگه یه ثروتمند، یه قهرمان، یه دانشمند تواضع کرد کار خوبیه. اون مجبور تواضع کنه که پول بگیره. جامعه رو به گونه دین رو درش تعریف کردیم، چه اتفاقی افتاد؟ با توسعه ضدیت داره. حالا باید از نو تعریف کنیم برای جامعه، چمرانها رو الگو قرار بدیم. یه عارف فلانی بریم سر قبرش. خب ایشون چیکار میکرده؟ بله ایشون خب قبرشو کنده بوده، مدت‌ها در قبرش بوده، با گربه صحبت میکرده. اینجوریم جامعه پیشرفت میکنه؟ قره مشو که گربه زاهد نماز کرد. اون طرف بیان سراغ یهودیا برید. شما ثروتمندترین انسانها رو که رو کره زمین میشناسید نوعاً یهودیان، خاندان روتشیلد یا روتشیلد یکیش، راکفلر دوتش. آقا شما میدونستید ثروت ایشون چقدر بوده؟ از سرمایه در گردش آمریکا بیشتر بوده. با 350 میلیون جمعیت، 500 میلیون دلار. خب اراده میکنه یه محصولی تو بازار جا بندازه. این محصول فلان نوشابه است که سلامت انسان رو به خطر میندازه، اما چون پول داره میتونه این کارو بکنه. و ما میایم تو هیئتای بزرگ، از منبر میایم پایین، مادره حاج آقا برای بیکاری بچه‌م دعا کن، حاج آقا بچه من بیکاره رفته ساقون، برای امام حسین بده. من یه بار به دوستانم گفتم یه میکروفون بگیرید برین تو این حسینیه ها، از کسی مثل من که بالا میشینه فکر کنه خبریه تا اون کسی که ته ته میشینه بپرسید بگید شغل امام شما چی بود؟ بعدا کجا میاره این آدم میخوره؟ شغل حضرت عباس چی بود؟ حالا تو صبح سینه بزن. دین رو یه جور دیگه ای جلوه میدیم، بخشیش رو جلوه نمیدیم. ما انسانهایی که در جامعه تولید میکنند رو باید دینی ببینیم. مسجد باید از اینا حمایت بکنه. حسینیه باید بستری باشه چون این افکاری رو به این جوون بده. این جوون بدونه که اگر اختراع بکنه، اکتشاف بکنه، میتوانه با این ابزار دینش رو، عقایدش رو، ائمه‌ش رو به جهان معرفی کنه. ولی با بیکاری چی کار میخوای بکنی؟ احترام تو خانوادت حفظ نمیشه عزیزم. المال و مال الله. مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون خواندش رسول. من از شما یه سوال میکنم، تعریفی که الان من از دین، من به عنوان آدمی که از بچگی کاسب بودم برات ارائه میدم، سوال جواب بدید مردونه. دین به شما میگه برو زیارت، چه خانه خدا چه ائمه معصومین، چی میخواد؟ دین به شما میگه صدقه بده، چی میخواد؟ به شما میگه زکات بده، خمس بده، چی میخواد؟ به شما میگه قرض بده، چی میخواد؟ ببینید اون وقت میگه کسب حلال، دقت کنید، کسی که در راستای کسب حلال تلاش میکند کل مجاهد فی سبیل الله. اون وقت من چون کار ندارم، کارم اینه که توی این مسجد فقط واستم، میام دستچین میکنم، احادیث نماز رو فقط میگم. از خانت را بیفتی هر قدم چی کار میشه؟ از مسجد برگشتی هر قدم چی میشه؟ نماز کسی داره شکی نداره، ستون دینه، اما فقط نماز. خب برید بخونید. رفتیم آب بدیم مردم بلوچستان با بچه های دا مسجد مکی. مسجد مکی، حالا من 5 سال قبل اعزام شده بودم زاهدان، یه جلسه با اهل سنت داشتم و آزاد گذاشته بودم که بحث کنیم. 6 ساعت جلسه طول کشید. بلند می شدن، نقد می کردن در مورد فلان فلان، ما هم پاسخ می دادیم. بعدش ما رو بردم مسجد مکی، ما دیدیم یه مسجدی که سر و تهش معلوم نیست و اینها صبح میان نماز میخونن، وصل میکنن به ظهر، ظهر میخونن، وصل میکنن به شب، 51 رکعت اینا تراویح میخونن. قرآن میفرماید شما اومدی نماز جمعه رو خوندی، بلا فاصله فنتش رو فل عرض، یعنی یک نقطه بذار بگو خدایا یادتم، سری برو سر کارت. راوی میگه امیر مؤمنان هر شب، کل لیل، یه تازیانه دستش میگرفت، مسیر بازار اقتصادی رو قدم میزد، برمیگشت. ما در روایت داریم نماز در مسجدی که در بازار است ارزشش بالاتر از مسجدی که غیر بازار است. یعنی چه آقا؟ شما منشور حضرت امیر رو بخونید ببینید میگه مالک با اقتصاددانها چگونه برخورد کن. ببین چی میگه، من از خودم نگم دیگه. هیئت ها باید چجوری باشه؟ مساجد باید چطور باشه؟ چه فکری باید از منابر بر اذهان و اندیشه جوانهای ما تزریق بشه؟ سرمایه داران آمریکا، آقایون بیش از، نمیدونم بیشش واقعا درسته یا نه، من از متخصصین پرسیدم گفتن 45 تا 50، بعضی گفتن بیش، ما همینو میگیریم. یعنی نیمی از ثروت و سرمایه امریکا مربوط به چند یهودیه. میدونی چرا در بسیاری از اوقات آمریکا مجبور با سیاست‌های اسرائیل مثلا QME بگه چشم؟ شما اگر خواستید بدونید حرف منو نپذیرید، کتاب محکوم به موفقیت رو بخونید از دنیس راسه. اگر یهودیان ناراحت بشن پولشون رو از آمریکا بکشن بیرون، میدونید چه اتفاقی میفته؟ حالا ما اینجا نشستیم، همه باید از همدیگه دستی بگیریم، همه هم قصه‌مون عقب میفته. جنگ اقتصادی اولین باب در پروتکل یهودیت مطرح شده. هر کشوری رو که بخوان به فروپاشی برسونن، نخست جنگ اقتصادی درش ایجاد میکنن. شما کتاب نبرد من رو بخوانید، ببینید وضعیت مالی و اقتصادی مردم آلمان در بازه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم چگونه بوده. ما برخی از روایاتمون میدونید چی میگه آقا؟ در این کتاب منهای فقره، بله، علامه حکیمی ابازر از قول امیر مؤمنان نقل میکنه که تعجب میکنم از کسی که خجالت زده یه زن و بچه‌شه اما با شمشیر برهنه بیرون نمیاد. خب ببین یه جایی هم ما به مردم بگیم اعتراض نکن، این طرف قضیه رو هم باید ببینیم دیگه. یه بستر ایجاد میکنی که طرف بیاد تو خیابون یه دادی بزنه که یه موسادی هم اینو تجهیزش بکنه به اسلحه دیگه. ولی عمده ما نگاهمون دینی، نگاه اقتصادی نیست. شما علامت بگم 5 تا عارف نام ببر، میدونم از این 5 تا 2 تا رو نام میبری که افتخار اینه که مثلا پس یهود گفت ما باید بر جهان حکومت کنیم، تعدادمون کمه، 2 تا ابزار میخوایم. اولیش چی آقا؟ ثروت. دومیش مطبوعات. ببین آقا این مطبوعات در ایران پیش از انقلاب اسرائیل 20 تا روزنامه داشته، صدای اسرائیل رادیو داشته، باورتون میشه؟ 14 سال رادیو اسرائیل در ایران پیچش باز می شده. چرا؟ آخه چرا؟ بعد در تلاویف به زبان فارسی روزنامه چاپ می شده، می اومده اینجا مردم می خوندن. خب می دونید چی کارا می کردن؟ در همین کتاب می تونید بخونید، اینجا هست صفحه 102. میگه پول داشتن، مطبوعات داشتن، می اومدن در تهران، اطراف تهران رو به عنوان شهرک‌های جدید الاحداث در روزنامه‌ها، روزنامه خودشون بود، مینداختن با تیتر درشت که با تضمین آب و برق به شما زمین میدهیم. اینجا رو ورده اینا میخریدن زمین ایرانی رو به ایرانی میفروخت اسرائیلی، پولشو میگرفت تبدیل به دلار میکرد، دکتر تاشپور میگه میفرستاد به اسرائیل، بعد زمین ها رو تحویل ایرانی ها نداد، 12 سال شکایت کردن به جایی نرسید چون زور نداشتم، کاری نمیتونستم بکنم، بیخیال شد. بود رسانه آقایون و خانوم ها، شما میدونید وقتی رسانه به دست کسی باشه چه اتفاقی میفته؟ روایت سازی میشه. ببین ما خیلی در ایران آشوب هایی داشتیم، خلق کرد، خلق عرب، اونور، بلوچستان، چه ولی مانند اتفاق 17 و 18 و 19 دی ماه گذشته نداشتیم. آقا فرمود بزرگترین کودتا، استاد دانشگاهو سر بریدن، سرشو بریدن، مسئله جنگ پیش آمد، اون رفت پشت حاله ای از ابر فلانه. من دارم اینجا براتون میگم انسانهای پوست کنده شدن، پوست کنده شدن. خب شما فکر میکنید چجوری یه آدم به یه جایی میرسه که میتونه یه هموطنشو در لباس بسیجی، در لباس سپاهی، من افتخار نداشتم بسیجی باشم، من افتخار نداشتم سپاهی باشم، اما میتونه سرشو ببره. چطور میتونه؟ پروتکل رو ببینید، داره میگه ما باید مطبوعاتو به دست بگیریم، گرفت یا نگرفت؟ یه روایتی برای جوون ما ساخته که آدمه رو میکشه، سرشو میبره، بعد آتیشش میزنه. چه میکنه با آدم؟ ما تو بحثای تخصصیمون میدونید چی میگیم به این آدم ها؟ به شما هم ممکنه بشید ها، نه در اون وادی، در وادی خودتون، به اینا میگیم اینا در اتاق پژواکن. اتاق پژواک میدونید یعنی چی؟ ناخودآگاه، شاید ندونید، آدمی که گوشه رینگ گیر کرده، انقدر مشت خورده ذهنش دیگه جواب نمیده، یه چاقو بده دستش تمام، یه تفنگ بده دستش تمام. اتاق پژواک یعنی از در و دیوار. شما الان یه اینستاتو باز کن بده بالا، یه بار نگاه کن، مثلا میکروفون، الگوریتم برات چیکار میکنه از این به بعد؟ هر چی که به میکروفون پیوند داره رو برات میاره، میشه اتاق اونی که رسانه طراحی میکنه. طراح این پلتفرم کیه؟ اون پولش از کجا میاد؟ ببینید، بعد باعث میشه جوونه بره تو اتاق پژواک مثل آب خوردن سر ببره، آتیش بزنه، ویران بکنه. خب دومیش معرفی ایران. یکی از دوستان ما به کشوری رفته بود، کجایی هستی؟ ایرانی هستم. گفت در ایران چه اتفاقایی میگذره؟ گفت مثل همه کشورها دیگه زندگیشون میکنن. گفت شما ماشین و اینا هم سوار میشین؟ گفت بله، ما ماشین خودمون میسازیم. گفت جاده مثلا آسفالت دارید و اینا؟ گفت بله، خب آسفالت که اتوبان های بزرگی داریم، 1000 کیلومتر مثلا داریم. تونل و مثلا؟ گفت بله تونل. اینا دانشگاه و اینا؟ بابا مثل اینکه حالت خوب نیست. تا 6-7 سال گذشته این گزارشاش می اومد بیرون که شما کجا زندگی می کنید. روایت می سازن. ما رو انسانهای خشونت طلب وحشی معاب جلوه می دن. باز با رسانه چه می کنن؟ تخریب جبهه مقاومت. میگن چی؟ این هلال شیعی جنگ طلبه. خب من که اینجا الان مدرک آوردم، قبل از اینکه هلال شیعی شکل بگیره این آدم میکشتن تو ایران که. ولی رسانه چیز دیگری رو در مغز ما میکنه. دو تا نکته دیگه بگم برای امشب کافیه. دهه 70 4 تا یهودی رو، صهیونی رو در شیراز به عنوان جاسوس دستگیر کردن. رسانه ها به این شکل نبود. فضای مجازی، تلویزیون ها بود و فلان. یه تحقیق راجبش بکنید. ظرف یک هفته در اروپا و آمریکا آدمی نبود که خبردار نشده باشه که ایرانیان خشن سر و صورت بسته با اسلحه سرد و گرم 4 یهودی بیگناهو گرفتن. 4 یهودی. رسانه. شگردهای تبلیغاتی رو شما بعضی از شماها هستید در کار رسانه کار کردید میدونید. ببینید آقایون، خب ما تو مجموعهمون یه شرکت تبلیغاتی داریم، من کمی با رسانه آشنا هستم. یه شرکت آمریکایی میخواست از یک نوشیدنی به قول خودشون برندینگش کنه، برندش کنه، جا بندازه. میاد یک سالن عظیمی رو میگیره و چند هزار نفر آدم مخاطب یک فیلم کوتاه سینمایی میشن. در این فیلم سینمایی، اینم بگم که بیرون این فروشگاه اون نوشیدنیه توی یخچالا گذاشته میشه برای اولین بار. توی این فیلم سینمایی همه چیز نشون داده میشه جز نوشیدنی، خوردنی، اصلا ربطی نداشته. خب وقتی فیلم تمام میشه، تمام مردم دست تو جیبشون بود و رفتن بیرون نوشابه ها رو خریدن. رسانه اینطوری کار نمیکنه که برگرده به شما بگه این. رسانه در ضمیر ناخودآگاه کار میکنه. سایه، اون سایه‌ای که معروف میدانید، یونگ. شما به شب چندم بود قوه تخیل رو گفتم؟ شب دوم سوم بود. قوه تخیلتون رو چه کسی میتونه شبا پاک کنه بخوابه؟ ببین، هر خیالی، این مال مولویه، هر خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست. عامل بیرونی نیست، عامل درونیه. رنگ امروز در رسانه پیام داره. ما نمیدونیم، ما نمیفهمیم، من تشخیص نمیدم، اثرش رو میگذاره. در مورد دشمن جنی چی گفتم آقا؟ یادتون میاد؟ گفتم انه یراکم هو و قبیله حیث لا ترونهم. شیطون جنی از یه جایگاهی به سراغ آدم میاد که آدم فکرشو، دشمن انسی هم دقیقاً همینه، از جایی به سراغ ما میاد و جوری ما رو میزنه که ما نمیدونیم، برای این مقابله نمیتونیم بکنیم. نگاه شما به رسانه چیه؟ شما اینو بدونید، رسانه رو که دست بچه‌تون میدید، دارید او رو وارد به یک فضایی میکنید که خودتونم نمیشناسید، اون که دیگه هیچی نمیشناسه. ولی خود شما اگر رسانه نگاه میکنید، یادتون باشه باز میکنید با نگاه بدبینانه باشه. بذارید اثر نپذیرید. دو تا مثال بحثم تمام. یک، در تل‌آویو در حیفا یه بیلبوردای نصب شد، 2000 چند بود الان یادم نیست، که به زودی در این مکان سفارت ایران تأسیس می شود. باورتون میشه؟ ببین، بلد رسانه است. ما تو رسانه نصف همدیگر رو فحش میدیم. کم گفتم نصف؟ شما بیشتر میدونید. آقا در اسرائیل سفارت ایران به زودی تأسیس می شود. یه شماره تلفن. جمعیت اسرائیل 90% زنگ زده بودن به اون. یه پیام صوتی می اومد. پیام صوتی. می گفت فلان روز از فلان شبکه ها فلان فیلم اکران می شود، نمایش داده می شود. فیلم چیه؟ فلافل اتمی. فلافل اتمی رو یه روز نقد کنم، یه جلسه کارگاهی باشه، یه دو سه ساعت نقدش کنم، حرف بزنم راجبش. یه دختر، شخصیت اولش یه دختر ایرانی مسلمان، یه دختر یهودی اسرائیلی. فیلم ظاهرش طنزه، یعنی یه دوبله خوب شده باشه که متاسفانه زبان مزخرفی اینا دارن، عبری نمیشه خوب دوبله کرد، زیرنویس شدن، قش میکنی گاهی از خنده. داره افراطی‌گری نظامی رو به واسطه سپاه پاسداران در اون فیلم جلوه میده. شما فکر میکنید چرا چند سال اسرائیل جنگ مردم یه سر تو پناهگاهن اما نمیریزن بیرون بگن بس دیگه؟ چرا؟ انقدر فیلم و سریال با رسانه درست کرده مردمش باور کردند ما شده 20 سال بریم تو پناهگاه تا ایران نابود بشه میارزه. تسلب ایجاد کرده از حاکمیت تا مردم، یک پارچگی بد ایجاد کرده. کدوم کشور میتونه انقدر سال هی بره توی پناهگاه، هی میره تو پناهگاه؟ چرا؟ میگه من بیام بیرون اینجا کشته بشم، اون مرد منو میکشه، اون میخواد منو بکشه، پس بذار نابود بشه. از رسانه استفاده میکنه مردمش رو با خودش و اهداف شومش. حالا فیلمی که شما دیدین، یه روز اینو بشینیم نقد بکنیم عمری باشه، 2007 اکران شد یادتونه، فیلم 300. خب این فیلم تو ساختی با این همه خرج، ما با یونانیا درگیر شدیم، این تیپ برای خشایارشا؟ خشایارشا که برای شما بد نبود که، یه زن که از شما برده که لاغر. این کتاب نهمیا رو براش اردشیر دراز دست، مگه این همه به شما کمک نکرد؟ مگه کوروش این همه به شما کمک نکرد؟ معبد بسازین، اورشلیم بسازین، این قیافه است از این خشایارشا. خشایارشا نه خشایارشاه، خشایارشاه چیز دیگه است، خشایارشا. میبینید ایرانیان و چهرشون رو تو اون فیلم؟ خب این فیلم میدونه چقدر فروش رفته؟ یعنی چقدر دیده شده؟ بعد ما توقع داریم که ترامپ که میاد توی تلویزیون میگه ایرانی ها نباید بمب هسته‌ای داشته باشین، مردمش نمیگن به تو چه، مردم اسرائیل هم نمیگن به تو چه، میگن راست میگه، راست میگه بابا، اون از اون پادشاهشون که اوج فرهنگشون بود، اون قتل عام، بعدم حتما اینو دوباره اون کارو میکنن. خدایا دشمن شناسی رو توفیق روزی قسمت ما بکن، کما اینکه دوست شناسی رو قسمت ما کن، به میزانی که انسان از اهل بیت، از معارف، از خدا دور بشه، در دامن دشمنش گرفتار. خدایا این جوانان و جوانای ما که در این جلسه هستن، اینها رو در آینده سربازان وفادار این کشور قرار بده.